أفثم.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقامیری.
قال الله تبارک و تعالی و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. خدایا ما رو نسبت به مادرمون نیکوکار قرار بده و جبار و شقی قرار نده. یه شخصی به نام زکریا که مسیحی بود و با اون حال مسیحیت متعصب خودش در اون حال و روز مسلمون شده بود، یعنی هنوز رشهاتی از اون تعصب مسیحیت درش وجود داشت، میگه من تازه مسلمون شده بودم، خوشحال بودم و به مکه رفتم، خدمت حضرت صادق رسیدم، عرضه داشتم محضر امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اگر سوالی دارید از من بپرسید. عرض کرد آقا من یه خانواده مسیحی دارم و از یک خانواده مسیحی خب متولد شدم، تنها مسلمون اون خانواده هم من هستم. خب تعصباتش باقی بود، خانوادهش بود، مسیحی بود، نمیخواست بگه من چون مسلمان شدم پس همه رو طرد کنم. عرضه داشت مادرم کور شده و من هم مجبورم که با مادرم زندگی کنم، چون پدر و مادرم جز من کسی رو هم ندارن، دوست دارن که باشون هم غذا بشم، از ظرف اونها بخورم. حضرت عرضه داشتن که پدر و مادرت گوشت خوک میخورن؟ به امام صادق علیه السلام عرضه داشت که نه، گوشت خوک مصرف نمیکنن. حضرت فرمون با گوشت خوک تماس هم دارن؟ عرضه داشت که نه، با گوشت خوک تماس هم ندارن. در اینجا فرمود که امام صادق از خونت بیرون نرو، از پدر و مادرت هم جدا نشو، محل زندگیت هم نمیخواد عوض کنی، باش و به مادرت خدمت کن، به مادرت خدمت کن و کارهای مادرت رو انجام بده. اگه کاری داره از ریزترین کارها و خدمتهایی که میتونی انجام بده، خدمتهای کلی همه رو انجام بده، حتی لقمه به دهان مادرت بگذار. روایت میکنه زکریا وقتی که به کوفه برگشتم تمام دستوراتی که امام صادق فرموده بودن نسبت به مادرم عمل کنم رو عمل کردم. یه مدتی که گذشت درش دید که رفتار این فرزند مسیحی عوض شده. به زکریا عرضه داشت که زکریا مسلمان شدی؟ خب کور بود، بنده خدا نمیدید. زکریا گفت بله، و گفت این همه خدمتی که شما میبینید به دستور امام زمانم فرزند رسول خدا حضرت صادق بوده. مادرم گفت خیر، او پیامبر خداست. گفتم نه، پیامبر خدا نیست، امام ششم و زاده رسول گرامی اسلام هست. گفت نه، این کارهایی که تو این روزها و این مدت برای من انجام دادی اینها دستور انبیاء خداست و در هر صورت من کورم، اما در عین کوری میفهمم که دین تو بهتر از دین منه. و اینجا بود که این مادر به دست در واقع افعالی که دستور امام صادق بود و به تبع اون رفتار مسلمان شد و اسلام آورد. اینجاست که فرمود افضل الاعمال بر الوالدین. امام صادق فرمود بهترین اعمال نیکی به پدر و مادر هست، که اگر نیکی کنیم انشاءالله اونها رو هم در معرض هدایت قرار خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
طاعات و عباداتتون قبول. دوستان عزیز، نماز و روزه هاتون مقبول درگاه ایزد متعال. ماه رمضان و صفحه لاهوتی ملاقات با صفحه‌ای که در دفتر زندگی بنده های خدا سال یک ماه باز میشه تا در متن اون آتش بنگی رو بنویسیم و به خداوند ساجدانه استغاثه کنیم که الهی و ربی من لی غیرک.
خداوند آمنان گم کرده راهت که سوی عفو تو باشد پناهت پناه آورده ام بر آستانت ببخشا از کرم جرم و گناهم ببخشا از کرم جرم و گناهم خوشا خداوند آمنان کرده راهت که سوی عفو تو باشد پناهم پناه آورده ام بر آستانت شام از کرم جرم و گناهم ببخشا از کرم جرم و گناهم جان که الله یارشان بی که هم با قلح و قلح کارشان آنان که دائم در نمازم بهشت جاودان بازارشان بین بهشت جاودان بازارشان
روزگاری دهکده‌ای بود جهان امروز سپهری است رسانی دنیا در دست انسان هاست دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است رادیو گفتگو افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. آخرین برنامه این بخش گفتگوی اجتماعی با موضوع دولت الکترونیک و طرح تحول سلامت تقدیم شما عزیزان میشه.
گفتگوی اجتماعی.
طرح تحول سلامت تا چه میزان از مواهب دولت الکترونیک بهره‌مند شده است؟ دولت الکترونیک چه نقشی را میتواند در میزان موفقیت طرح تحول سلامت و ارتقای رضایتمندی مردم ایفا کند و اینکه مهمترین موانع و چالش‌های موجود فراروی در الکترونیک کردن طرح تحول سلامت چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام به شما بینندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. شما شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم که نماز روزه هاتون قبول باشه. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی اجتماعی و با موضوع دولت الکترونیک و طرح تحول سلامت. همونطور که میدونید دولت الکترونیک موضوع بسیار گسترده و مفصلی هستش که ما امروز می‌خوایم مشخصاً راجع به طرح تحول سلامت و بهره‌مندی‌های اون از زیرساخت‌های الکترونیک صحبت کنیم با حضور دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر حسن مخملی، استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد سلامت. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، تشکر می‌کنم. بنده هم عرض سلام دارم به شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بعد جناب آقای دکتر سید رضا مظهری، کارشناس سلامت الکترونیک. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار خب، چون زمان برنامه ما در رادیو گفتگو به گونه ای هستش که به هر حال به حواشی پرداختن زیاد شاید مجال به ما نده و در حقیقت سوالات شنوندگان و سوالات طرح شده باید در یک زمان کوتاهی پاسخ داده بشه، درخواست میکنم از کارشناسان محترم که با یک ضرباهنگ مناسبی پاسخ عرایز بنده و سوالات احتمالی شنوندگان رو بدن. خب جناب آقای دکتر مخملی، با سوال اول که مطرح کردیم اگر اجازه بفرمایید در خدمت شما باشیم که طرح تحول سلامت تا حالا چقدر تونسته از این زیرساخت‌های الکترونیکی، حالا بگیم از دولت الکترونیک، بهره مند بشه؟ اگه موافقین اصلا یک مختصری راجع به ای هلس، ای کیر، طرح در حقیقت سلامت الکترونیک صحبت بکنیم برای شنوندگان.
بله، با توجه به پیشرفت‌های به اصطلاح عصر جدید در حوزه الکترونیک، دیجیتال و فضای مجازی، بسیاری از خدماتی که به اصطلاح قبلاً به شکل دستی و منوالی و خدمت شما سنتی در واقع ارائه می‌شد به بیماران و متقاضیان خدمات سلامت، امروز دیگه مجالش نیست و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ جغرافیایی. با توجه به اتفاقا پهنه جغرافیایی، یکی از ارزش افزوده ها یا مزیت هایی که سلامت الکترونیک میتونه داشته باشه برداشتن فاصله هاست. یعنی در یک کلام اگر بخوایم بگیم، فاصله ها رو بر میداره و به اصطلاح متقاضی خدمات سلامت رو به عرضه کننده نزدیک میکنه.
دسترسی
به شدت به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. یعنی شما در آن واحد اگر بخواید مثلا با دکترتون صحبت بکنید، با همین موبایل تو جیبتون میتونید ارتباط برقرار کنید، چت بکنید، حتی شما رو معاینه بکنه. و تمام اطلاعاتتون رو میتونید با موبایلتون در واقع عکس برداری بکنید، ریپورت ها، عکس ها، رادیولوژی، MRI، هر چی که هست، اسناد و شواهد رو شما میتونید عکس برداری بکنید، ارسال بفرمایید و دکتر در واقع آنالیز بکنه و حتی به شما ریپورت بده و یا دستورالعمل خاصی رو به شما ارائه بکنه.
بله.
نکته، سه نکته اساسی دیگه که ما برای به اصطلاح داشتن یک طرح تحول سلامت جامع نیاز داریم، سه تا مبحث هست که باز در قدیم با مشکلات زیادی ما روبرو بودیم. از جمله این که در واقع سلامت الکترونیک میتواند در واقع اطلاعات شما رو سیف کنه، ذخیره بکنه. دوم، میتونه اینها رو به اشتراک بذاره، یعنی مقوله‌ای که قبلاً در شکل سنتیش خیلی سخت بود.
بله، اهداف پزشکی دیگه.
بله دیگه، حالا در حوزه سلامت داریم عرض میکنم.
بله.
شیر کردن یا به اصطلاح به اشتراک گذاشتن نه در یک جغرافیای به اصطلاح تقریبا هم مرز، بلکه میتونه در فرامرزها میتونه این اطلاعات رو با یک مثلا انکولوژیستی در اون طرف دنیا میتونه در واقع اطلاعات رو شیر کنه و به اشتراک بذاره.
بله. البته در سطح کلان و متخصصین این اتفاق مدت‌هاست داره میفته، درسته؟ یعنی پزشکان با مشاوره انجام میدن.
نه به شکل سیستمیک، نه به شکل
انفرادی و
بله، نه به شکل خدمت شما عرض کنم که داشتن نظام سلامت مبتنی بر سلامت الکترونی.
بله.
نکته سوم که بسیار با اهمیت هست، ریتریو کردن یا بازیافت کردن اطلاعات هست. همچنین سیستم ارجایی که به اصطلاح از 7-8 سال قبل تقریبا استارت خورد، کلیدش زده شد و متوجه شدن که باید در واقع ما سیستم ارجاع داشته باشیم،
همون سیستمی که به نوعی غربال میکرد که مریض از ابتدا نره پیش متخصص.
بله بله،
پله پله
و جلوی بسیاری از هزینه ها و جلوی بسیاری از مشکلاتی که بیماران بعضن در مناطق فرامرزی ما، در مناطق محروم ما اصلا دسترسی ندارن.
بله.
و بر اساس در واقع شایعه خودشون به دکترها، در واقع به پزشکان عزیز ما مراجعه میکردن، امروز در واقع سیستم ارجاع اومده که در حقیقت جلوی این به اصطلاح فرارف و فرورف و برون رفت منابع و هزینه ها رو در واقع جلوش رو بگیره.
بله.
نکته سوم، ریتریو یا بازیافت کردن اطلاعات که اصلا در حافظه پزشک ما، در حافظه کلینیک ما، در حافظه پرونده هارد کپی ما قبلا نمی گنجید.
بله.
الان در حافظه وسیع در واقع الکترونیکی که بسیار بسیط هست و در یک جا جمع میشه و اونها از بین نمیره، میتونیم بگیم که این امکان ایجاد شده.
خب اگر اجازه بدید تا اینجا بحث رو نگه دارید. راجع به سلامت الکترونیک نکاتی رو فرمودید: ذخیره سازی اطلاعات، بازخوانی اطلاعات برای
به اشتراک گذاشتن،
بله، به اشتراک گذاشتن و همچنین تسهیل دسترسی که فرمودید.
بله.
اگر اجازه بفرمایید از مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر مظهری بپرسم که حالا طرح تحول سلامت هم مختصری راجعش بفرمایید که بیایم این دو تا رو تلفیق شده ببینیم چه ارتباطی با هم دیگه دارن. ضمن این که من عرض میکنم که شماره پیامک 301035 در اختیار شنوندگان عزیز ما هست و تلفن پیامگیر 2786-1035 سوالاتتون رو از طریق 301035 میتونید برای ما ارسال بفرمید. بفرمید.
من یه مقدمه خیلی کوتاهی در رابطه با بحث اینکه برداشتمون از بحث سلامت الکترونیک چیست رو خدمتون میگم، بعد به سوال شما اختصاصا اشاره خواهیم کرد و در توش توضیح خواهم داد به اندازه زمان برنامه. ببینید، خیلی وقتی بحث از سلامت الکترونیک میشه یاد پرونده سلامت میفته. میگم خب حتما یک پرونده الکترونیکی قراره برای ما تشکیل بشه که اطلاعات ما رو، اطلاعات مراجعه ما به پزشک، نخ دارویی و اطلاعات آزمایشگاهیمون در اون وجود داره،
یه جور دیجیتالی بشه.
بله. در حقیقت الکترونیک کردن همون کاغذها. به نوعی بعضیا پیپرلس کردن یا حذف کاغذها و دیجیتالی کردن اطلاعات رو ولی واقعیت بحث سلامت الکترونیک خیلی فراتر از این هاست. یعنی پرونده الکترونیک سلامت یک خروجی از یک جریانی است که در نظام سلامت باید جاری و ساری بشه. این جمع شما تصور بفرمایید که ما بیش از 79 مرکز ارائه دهنده خدمت داریم. یعنی داروخونه رو اگه ببرید شما در نظر بگیرید، یک مرکز ارائه دهنده خدمت، مطب‌های تخصصی، دفتر کار مامایی، کارشناسی تغذیه، آزمایشگاه، خانه بهداشت، مرکز بده، اینا لیست بکنی تقریبا 70، بیش از 79 مرکز میشه. این مراکز یه گردش کاری دارن که دارن خدمت میدن. ما به عبارت دیگر میگیم اینها لایه صف یا لایه‌ای که گیرنده خدمت و ارائه دهنده خدمت با هم در تماس هستن.
بله.
برای اینکه اینها درست کار بکنن یک سری ستادهایی به وجود اومدن که کارشون این هستش که اقداماتی رو انجام بدن که لایه صف کارش درست انجام بده،
خوب تعامل کنه.
بله. اینها معمولا کارهای مدیریتی، لوجستیک و پشتیبانی، نظارت، آموزش، پژوهش، این جور قبیل کارها رو انجام میدن که سیستم‌هاش هم متعدد هستن، از خود وزارت بهداشت درمان به عنوان یک ستاد کل در نظر بگیریم،
بله،
تا مثلا دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و شبکه‌های بهداشت درمان کشور، نظام پزشکی، پزشکی قانونی و اینها در لایه‌های ستادی خودشون باید با هم هماهنگ کار بکنن تا لایه صف به خوبی کار خودش انجام بده.
بله.
در واقع سلامت الکترونیک باید این جریان‌ها رو به گونه‌ای مدیریت بکنه که این بحثی که من خدمتتون گفتم، نظارت و آموزش و پژوهش و این برنامه‌ها و کارهایی که باید تو صف در نهایت خودش نشون بده به عنوان خدمت استاندارد در واقع به مردم، باز نظام سلامت الکترونیک به گونه‌ای مدیریت بشه که استانداردها پیاده سازی بشه. این یک چالشی الان وجود داره که شما حالا فرمودید سوال در تو اینکه طرح تحول چقدر تونسته از زیر ساخت‌ها استفاده بکنه. من میخوام حالا از این با توجه به این تعریف وارد بحث طرح تحول بشم و اساسا ببینیم که چقدر اصلا طرح تحول به این موضوع پرداخته.
قرار یک ثمره و میوه‌اش بشه طرح تحول.
ببینید اصلا باید طرح تحول اول ابعادش مشخص بشه، بعد برای این ابعاد، برای اینکه این مثل درست یه کارخونه‌ای که شما میگید یه محصول داره یا یه سری محصول داره و یه سری ورودی کالای خام داره، یه سری دستگاه‌ها و نوار نقاله‌های میان این مسیر رو جلو میبرن تا آخر سر برسه به محصول کیفی.
بله.
در واقع تا مشخص نشه که ما محصول اولیه‌مون چیه، یعنی مواد اولیه‌مون چیه و محصول نهاییمون یا محصولات نهاییمون چی هست، این وسط چه ابزار و تجهیزاتی باید قرار بگیره که اون محصول رو تولید بکنه، پرداختن بهش بیهوده هستش. یعنی به عبارت دیگر ما تا طرح تحول رو خوب نشناسیم، ندونیم چی میخوام پیاده کنیم.
بله.
الکترونیک کردن فرایندهایی که اساساً ممکنه توی نقشه طرح تحول دیده نشده باشه فقط پیپرلس کردنه و برای ما ثمره ای نخواهد داشت.
یعنی
متاسفانه الان یک جوی ایجاد شده، البته تو همه دستگاه ها. من فکر میکنم مثل اینکه مثلا موبایل میاد، یک موبایل، یک تلفن همراه جدید میاد، ما ایرانی ها حالا معمولا سعی میکنیم از همه دنیا پیشگامتر باشیم، آخرین تکنولوژی سفرنشین داشته باشیم. توی اینم هم ما همه تلاش داریم میکنیم الکترونیک بشیم، بدون اینکه فکر کنیم از این الکترونیک شدن میخوایم چه ثمری داشته باشیم. این فکر میکنم به چالش. حالا من در تو خود طرح تحول در ادامه بس توضیح خواهم داد که اساسا طرح تحول آیا طرح تحول به معنای واقعی خودش که بعد بیام در تو الکترونیک شدنش صحبت بکنیم، یا نه اصلا این موضوع مقفول مونده و ما اومدیم در رابطه با بحث طرح نظام سلامت الکترونیکی داریم بحث میکنیم که روی فرایندهای غلط و اشتباه داره پیاده سازی میشه،
یا یکی از نیتاشو در واقع دارن نه. استفاده میکنن، فیلدلس شدن و پیپرلس شدن که در حالی که این نیست.
خب خواستم بپرسم شما نکته‌ای دارین که بس همین نکته‌تون بود؟
نه، این شروع به نظرم شروع خوبی هست و اتفاقا آقای دکتر راجع به طرح تحول یه توضیح جامعی رو بعد ببینیم که تو فرایندها و لیه‌ها و گرد برداری‌های از طرح تحول سلامت الکترونیک واقعا جاش کجاست و کجا باید جایابی بشه.
در خدمتتون هستیم دکتر مصری.
ببینید چیزی که مطرح شد در سال 92 تحت عنوان طرح تحول، واقعا شاید کاش که این اسم روش نمیذاشتن، تحول در نظام سلامت، چون که حداقل در بعد کارشناسی و بعد توقعی که برای مردم ایجاد شد و مسئولین، شاید اگه این اسم روش گذاشته نمیشد به نظر من این حواشی که الان وجود داره وجود نداشت.
اسم خودش یه بار معنایی داره. تحول
متولیان چیزی که پرداخته بودن، کاش که اسمشو میذاشن طرح تحول در مدیریت اعتبارات نظام سلامت،
طرح ارتقاء سلامت.
یعنی نه، ببینید اینا تمرکزشون، یعنی حجم عمده ای از کار متوجه این شد که بالاخره نظام سلامت اعتبارات بسیار کمی نسبت به مصرف خودش داشت که در طول سالیان سال این رشد قابل توجهی نداشت. یعنی همیشه چند تا سازمان بودن که از بودجه عمومی دریافتی خیلی کمی رو داشتن، در حالی که خدمات گسترده‌ای داشتن ارائه میدادن، مثل آموزش پرورش، مثل وزارت کشور. وزارت بهداشت درمان هم از جمله این سازمان ها بود که همیشه به لحاظ اقتصادی و تأمین منابع دچار مشکل بود. همیشه بحث های چالشی بین سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و وزارت بهداشت درمان، بین مجلس و وزارت بهداشت درمان در رابطه با اینکه آقا بودجه ما رو افزایش بدید وجود داشت. طرح تحول که اومد، خب به هر حال با توجه به اینکه شعار دولت این بود که آقا تو حوزه سلامت میخواد یه کاری بکنه کارستون، توفیقش این بود که تونست بودجه و اعتبارات قابل توجهی رو جذب بکنه از بودجه عمومی و این یک توفیق بود. اما این که به هر حال ورودی طرح تحول محسوب شد، این که چگونه باید این هزینه بشه و مصرف بشه و چگونه چه اتفاقاتی باید در نظام سلامت بیفته، مستلزم یک سری فاکتورها بود و یک سری گزینه هایی که باید رخ میداد،
اولویت بندی ها
درست میشد و تحول در واقع در بخش عملیش استارت میخورد. چون که این مقدمات طی نشد و فقط این بودجه جذب شد، همه تلاش ها صورت گرفت که اعتبار قابل توجهی بیاد داخل حوزه وزارت بهداشت و بعد دانشگاه ها و به تبع این به حوزه های محیطی، در واقع بودجه رفت سمت اینکه بیاد و چگونه هزینه بشه، چگونه خرج بشه. خیلی هم عجله شد برای اینکه زودتر یه چاهی بکنم، برای اینکه این پولی که قابل توجه بود، شما در نظر بگیرین که ما 21 هزار میلیارد تومان حدوداً 21 هزار میلیارد در سال 92 بودجه بهداشت درمان بوده، این یک دفعه در سال 93 به 31 میلیارد نزدیک 32 هزار میلیارد افزایش پیدا میکنه. با خب بالاخره این که الان هم این رشد همینجور ادامه داره، الان در حال حاضر برای سال 96 بر اساس آنچه که وزارت اقتصاد گفته بودجه بده، یعنی اون اعتباراتی که صرف طرح تحول شده، رسیده به 62 هزار میلیارد. شما در نظر بگیرید این اعتبار 21 هزار میلیاردی رسیده به 62 هزار میلیارد، 62600. و این باید انگار که متولیان بیشترین تلاش خودشونو کردن که خب بالاخره این پولش رو خرجش کنیم ما، چون اگه قرار بود پس بزنن و این پول نتونن هزینه بکنن، در واقع شاید تمام به قول ما دغدغه‌هایی که تا حالا مطرح می‌شد که ما پول کم داریم، حالا مطرح می‌شد آقا شما که